بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این مقدمه سوم عرض کردیم که مرحوم نارینی می‌فرماید که ما غرضمون از بیان این مقدمه این است که دو اشکال مهمی که بر ترتب وارد شده جواب بدیم. یک اشکالش رو دیروز نقل کردیم و توضیح دادیم. اشکال دومی که بر ترتب شده این است که خب قائلین به ترتب میگویند امر به اهم به صورت مطلق هست و امر به مهم به صورت مشروط. اون وقت مدعی هستن که این دوتا امر درست در عرض یک دیگر نیستن، اما زمانن با یک دیگر اتحاد دارن و تقارن دارن. مستشکل میگوید که شما که امر به مهم را مشروط قرار دادی، مشروط به چی قرار میدی؟ الان یک امر داریم به نجات این غریق، که حالا فرض کنیم یک غریقیست که آدم عالمی، یک امر دوم داریم به نجات غریق دوم که عنوان جاهل رو داره و این مهمه و اولی اهمه. امر به مهم را شما ترتبی ها میگویید مشروط به اتیان امر به اهمه. مستشکل در اینجا میگوید این شرط یا خود اتیانه یا تعقب الاتیانه. امر به مهم مشروط است یا به اتیان امر به اهم، یعنی همون اتیان واقعی و خارجی، یا مشروط است به تعقب الاتیان. اون وقت میگوید ما در هر دو فرضش اشکال میکنیم و اثبات میکنیم که در هر دو فرض این دوتا امر در یک زمان واحد با هم اجتماع پیدا نمی کنند و اون چه که شما ترتبی ها میخواید به او برسید این است که این دوتا امر، امر به اهم و امر به مهم، در یک زمان با هم اجتماع پیدا بکنند. میگوین که اگر امر به مهم مشروط به اتیان امر به اهم باشه، این معناش این است که اول امر به اهم اتیان میشه، بعد که اتیان که شرط برای امر به مهمه محقق شد، اونگاه امر به مهم محقق میشه. اتیان را شما میاد شرط قرار میدید برای فعلیت امر به مهم، اول باید اتیان محقق بشه، در مرتبه بعد و در مرتبه متأخر امر به اهم موجود بشه. در نتیجه میگویند در این فرض که ما خود اسیان را شرط قرار دادیم، قبول داریم ما اینجا طلب جمع بین ضدین محقق نمیشه، اما امر به مهم چون مشروط به اسیانه، این متأخر از اسیانه، باید اسیان امر به اهم که شد، امر به اهم میره کنار، بعد امر به مهم محقق میشه. تشبیه میکنن میگوین مثل این میمونه که اگر مولا ما رو مکلف بکنن به طهارت ترابیه، بعد از این که طهارت ماییه ممکن نیست. خب این همه قبول دارن این رو، هیچ نیازی به نظریه ترتب هم نداره. طهارت ماییه اگر ممکن نشد، اون وقت در رتبه بعد و در زمان بعد نوبت میرسه به طهارت ترابیه. اینجا شما اسیان رو شرط قرار دادید، وقتی اسیان رو شرط قرار دادید دیگه در زمانی که امر به اهم اسیان شده، امر به مهم وجود نداره، چون امر به مهم متأخر از اسیان امر به اهمه. در این زمان که امر به مهم فعلیت پیدا می کند، امر به اهم فعلیت نداره، اسیان شده تمام شده. در زمانی که امر به اهم داره اسیان میشه، هنوز شرط نیامده، هنوز امر به مهم نیامده. پس این دو تا امر تقارن زمانی با یک دیگر پیدا نمی کنه و اساس ترتب از بین میره. اساس ترتب این است که این دو تا امر تقارن زمانی پیدا بکنه. اگر بیایی مستشکل میگوید اگر بیایی خود تعقب را شرط قرار ندی، وصف تعقب را شرط قرار بدی، یعنی اسیان را شرط قرار ندی، تعقب به اسیان رو شرط قرار بدید، بگی امر به مهم اذا کان متعقبا لاسیان الامر بالاهم، او وقت امر به مهم فعلیت داره. این لازمش این است که قبل از اسیان امر به اهم، هم امر به مهم باشه هم امر به اهم باشه و میشه طلب جمع بین ضدین. اگر ما آمدیم تعقب را، تعقب یعنی مثل این که همونی که در باب بیعت حضوری خوندید که ما میگیم این عقد متعقبون للاجازه، ولو اجازه دو سال دیگه بیاد، اما همین که ما علم داریم که دو سال دیگر مالک اجازه میگه، از همین حالا صفت تعقب وجود داره. دو سال دیگرم که اجازه میاد، ما میفهمیم که عقد از همون دو سال پیش متفق بود به این که متعقبون للاجازه، در همون حین ایجادش و حین تحققش. در اینجا همینطوره، اگر ما تعقب الاسیان را شرط قرار دادیم برای امر به مهم، معناش اینه امر به اهم هست، امر به مهم هم شرطش که عبارت از تعقب اسیانه، خود امر به مهم الان فعلیت داره، ولو اسیانش، یعنی اسیان که عبارت از اسیان اهم، نیم ساعت بعد بشه، اما از همین حالا متعقبون به اسیان. اینجا لازم میاد طلب جمع بین ضدین و این محاله. پس خلاصه اشکال این شد، اگر ما شرط را عبارت از خود اسلام قرار دادیم، مستشکل میگه ما قبول داریم طلب جمع بین زدین که مثل مرحوم آخون اگر یادتون باشه در اول بحث ترسل که ما نظریه آخون رو گفتیم، آخون فرمود قولد ترسل همان استحاله رو داره که طلب جمع بین زدین. مستشکل در اینجا میگه نه، اگر شما اسیان خارجی رو شرط قرار دادی، گفتید امر به مهم مشروط به اسیان امر به اهمه، نتیجه این است که این دوتا امر تقارن زمانی پیدا نمی کنه. اگه تقارن زمانی پیدا نکرد دیگه تمام ترتب و اساس ترتب فرو می ریزه. اگر شرط را تحقق الاسیان قرار دادید، اینجا مستلزم طلب جمع بین ضدین. اساس ترتب این است که این دو تا هم در یک زمان واحد فعلیت داشته باشه، بله، هم در همون حین اسیان، نه بعد نه بعد، در همون حین اسیان امر به هم. ترتبی ها میگن هم امر به هم فعلیه، هم امر مهم فعلیه، در حین اسیان، نه قبلش نه بعدش هیچ تقدم و تحالا میگیم در جواب مرحوم ناینی که رو توضیح میدیم. مرحوم ناینی در جواب میفرمایند ابتداعا ما همون شق اول را اختیار میکنیم که شق اول این است که ما شرط را خود اسیان قرار بدیم. میفرماید این که شما آمدید گفتید تقارن زمانی به وجود نمیاد، این مبنی در این که ما همین نظریه مشهور رو قائل بشیم که هر حکمی را از شرط خودش متأخر میداند. مشهور قائلن در باب احکام و شرایع باید شرط محقق بشود، بعد از آنی که محقق شد اون وقت حکم محقق بشه. قائل به تأخر حکم از شرط هستند. اگر این نظریه رو قائل شدیم میگیم خب اول باید اسیان میاد، اسیان که اومد دیگه امر به اهم تمام میشه، بعد که امر به مهم میاد در زمان امر به مهم ما دیگه چیزی به نام امر به اهم نداریم. ایشون میفرمایند ما این مبنا رو اصلا قبول نداریم، این که حکم متأخر از شرط باشه ما اصلا این مبنا رو قبول نداریم. ما معتقدیم که در تمام خطابا فعلیت خطاب و فعلیت شرط او در یک زمان واحده، در یک زمان که اون زمانی که شرط فعلیت داره در همون زمان هم خطاب فعلیت دارد، بلا تقدم ولا تأخر، هیچ گونه تقدم و تأخری هم در کار نیست. در نتیجه می‌فرمایند که اینجا اسیان شرط برای امر مهمه. میگیم اون زمانی که اسیان محققه، اون زمانی که اسیان فعلیت داره، همون زمان امر مهم فعلیت داره، نه بعد از اون زمان، نه متأخر از اون زمان. این برای انقضیه که میگیم امرو اون وقت اینجا تقریباً بین الهلالین یک اشکالی هم مرحوم نامینی به مرحوم شیخ انصاری دارن، می‌فرمایند این هم از غرایب شیخ انصاریه که مرحوم شیخ در اینجا، این شیخ هم گفتیم از منکرین ترسله، مرحوم شیخ و مرحوم آخون این از منکرین ترسل هستن، مرحوم شیخ در اینجا آمده همین مسئله تأخر رو مطرح کرده، فرموده است که گوش که عبارت از امر مهمه متأخر از شرطشه که اسیانه، اول اسیان میاد بعد امر مهم میاد، در حالی که می‌فرمایند در جای دیگری از کتاب رسائل مرحوم شیخ تأخر حکم از شرط را محال می‌دونند. آیا شیخ می‌خواد بین شرایط فرق بگذاره؟ دیگه اگه یه شرطی از قبیل اسیان باشه حکم مؤخره، اما سایر شرایط مثل بلوغ و عقل و اینها اونا حکم مؤخر نیست، نمیشه همچین فرقی رو قائل شد. بالاخره یک اشکال تحافظی در اینجا بین الهلالین مرحوم نائینی به مرحوم شیخ انصاری دارد. خب قبول نداره ایشون این رو؟ نه، ایشون این رو در اینجا همین رو بخوان از بین ببرن، اینی که هر معلولی، اولا هر معلولی که از علت زمانا مؤخر نیست که رتبتا، اینجا رتبتا قبول داره ایشون، ترسلی ها رتبه رو قبول دارن. بله، حالا بذارید من فرمایش ایشون رو تمام بکنم و توضیح بدم. خب لذا در اینجا مرحوم نائینی برای ما معتقدیم زمانی که شرط فعلیت پیدا میکنه، هر شرطی میخواد باشه، همان زمان زمانی که خطاب فعلیت داره. و دیروز عرض کردیم در مورد هر خطابی ایشون میفرماید این خطاب زمان، یعنی زمان فعلیت خطاب، زمان فعلیت شرط و زمان انتصال یا اسیان، چون بالاخره انسان یا انتصال میکنه یا اسیان میکنه، این سه تا زمان ها ایشون یه مقارنه با یه دیگره، اتحاد داره. اینطور نیست که بگیم الان زمان شرطه، بعد از شرط زمان حکمه، بعد از حکم زمان امتصاله. ما باشیم به لحاظ تحضی و بدلی و حتی به لحاظ عرفی بگیم اول باید شرط بیاد، بعد باید حکم بیاد، بعد که حکمت تازه زمان امتصال شروع میشه. ایشون میفرماد نه، اگر دقت بشه زمان فعلیت در خطاب و فعلیت در شرط و زمان امتصال یا اسیان یک زمان واحده. نتیجه این میشه در زمان اسیان امر به اهم، خود امر به اهم فعلیت داره. تعبیری که ایشون داره میفرماید که مگر میشه ما بگیم اسیان معدوم انسان بکنه؟ باید در همون زمان امر به اهم فعلیت داشته باشه تا انسان اسیان بکنه، باید فعلیت داشته باشه تا امتصال محقق بشه. نمیشه اسیان معدوم یا امتصال معدوم معنا نداره. لذا همون زمانی که انسان داره امر به اهم را اسیان میکنه، همون زمان امر به اهم فعلیت داره. و از این طرف چون اسیان رو شرط برای امر به مهم قرار دادن، همین زمانی که داره اسیان میکند و شرط فعلیت داره، همین زمان امر به مهم هم فعلیت داره. و ثبت المطلوب، مطلوب این است که ما بگیم امر به مهم و امر به اهم در یک زمان واحد فعلیت دارن، نعم لا منافع و هیچ چاره‌ای نیست از این که بگیم یک اختلاف قصدی بینشون هست. یعنی بگیم فعلیت زمانی هر دوشون در یه زمان فعلیت دارن، اما از نظر رتبه فعلیت امر به مهم متأخر است از امر به اهم، منطور این در رتبه اما در زمان نیست. همونطوری که علت و معلول اختلاف در رتبه دارن اما اتحاد در زمان دارن، اینجا همینطوره. و اساس این ادعای ایشون رو همونطوری که دیروز عرض کردیم، ایشون حکم را، موضوع را، شرط و خطاب را، اینا رو تماما تشبیه فرموده بشید به علت و معلول تکوینی. دیگرمت درست مثل علت و معلول تکوینی نیست، اما نظیر او هست. احکام علت و معلول تکوینی در اینها هم جریان داره. انتصال به منزله معلول، خطاب به منزله علت، شرط به منزله علت، خوش نسبت به او به منزله معلول. اینا هر کدام رو با هر چی مقایسه کنیم فرق پیدا میکنه. همین خطاب نسبت به انتصال به منزله علتیت نسبت به معلول، همین خطاب نسبت به شرط عنوان معلول رو پیدا میکنه نسبت به علت. خب مستشکل در اینجا به مرحوم نائینی میگوید که ما شنیدیم که از چیزهایی که مسقط برای تکلیفه عبارت از عصیانه. نتیجتا این است که در فرضی که امر به اهم عصیان میشه و عصیان را ما شرط برای امر به مهم قرار دادیم، خب عصیان امر به اهم چیه؟ به امتثال امر به مهمه. در زمان امر به مهم امر به اهم عصیان شده، عصیان از مسقطات تکلیفه. ما برای سقوط تکلیف چند سبب داریم. یک سبب خود انتصال. انسان اگر یک تکلیفی رو انتصال کرد، تکلیف یه ساقط میشه. یک سبب عصیانه. اگر انسان تکلیف رو عصیان کرد، بعد از عصیان برای اینکه دو مرتبه ذمه او مکلف باشه، نیاز به امر جدید داره. مولا فرموده اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اگه در این فرصت ما نماز نخوندیم، عصیان کردیم، برای بعدش نیاز به امر جدید داره. پس عصیان یکی از اموری که مسقط تکلیفه. یکی از اموری که مسقط تکلیفه منتفی شدن موضوع. حالا یک جنازه اینجا هست، در ما تجهیز اون جنازه تکفینش واجبه. اگه سیل آمد این جنازه رو برداشت و برد، اینجا زمین ارزش رانش پیدا کرد و این جنازه خودش رفت در اعماق زمین، اینجا دیگه موضوع منتفی میشه. مستشکل میگه خب حالا که عصیان مسقطه، الان که داره امر به مهم را امتثال میکنه، پس دیگه امر به اهم فعلیت نداره، او ساقط شده. مرحوم نائینی در جواب از این اشکال میفرماید گاه اگر ما بیاییم بگیم که زمان خطاب در زمان امتثال و عصیان مقدمه، این حرف درسته. اگر گفتیم یه زمانی داریم زمان خطاب، بعد زمان امتثال یا عصیان میشه، این زمان عصیان اگر آمد اون خطاب قبلی ساقط میشه. در حالی که ما زمان شتاب رو مقارن با زمان اسیان و زمان انتصار میگیریم، به تعبیر دیگر میفرماید انتصار و اسیان یتواردان علی موضوع واحد، یعنی هر دو نسبت یک موضوع وارد میشن. بگیم انتصار امر، اسیان امر، و زمان هر کدام مقارن زمان دیگریه. همون زمانی که شما دارید امتصال بکنید، همون زمان ظرف برای اسیانه. یعنی میتونستید امتصال نکنید، اسیان بکنید. اون زمانی که دارید اسیان میکنید، ظرف برای امتصاله. زمان و احد ما این زمان دیگریه، لذا خطاب تقدم زمانی نه همانطوری که بر امتصال نداره، تقدم زمانی بر اسیان هم نداره. بله؟ خطاب اهم، خطاب اهم تقدم زمانی بر اسیان خودش نداره. یعنی اون زمانی که داره اهم اسیان میشه، همون زمان زمان فعلیت خطاب اهم. و چون این شرط مهمه، گفتیم فعلیت شرط همون زمان فعلیت خطابه، پس در همین زمان خطاب مهم فعلیت داره. نتیجه میگیرم که مقدم نیست، درسته؟ خب وقتی مقدم نشد، از اون برم قرار شد که در اول اشکان ببینید مرحوم نائینی اینجا از دو طرف وارد شده. از یک طرف اثبات کرده خطاب به مهم مؤخر از شرط خودش نیست، شرطش چیه؟ اسیان. از یک طرف هم اثبات کرده خطاب به اهم هم مقدم بر اسیان نیست. یعنی در این اشکال دوم اون چی که خیلی مرحوم نائینی داره تلاش میکنه همینه، ابتدا اثبات میکنه خطاب به مهم مؤخر از اسیان نیست، در اثبات میکنه خطاب به اهم هم مقدم بر اسیان نیست. در زمان اسیان هم خطاب و هم فعلیت داره، هم خطاب مهم فعلیت داره، فقط اختلاف رتبه بین اینها هست. حالا این هم جواب بعد می‌فرماید بله، اینی که شما شنیدید اسیان مستقل تصنیفه، اسیان در ظرف خودش که منقضی بشه، یعنی اگه اسیان آمد ظرف اسیان منقضی شد، یعنی دیگه زمان نه زمان امتصاله نه زمان اسیان، اگر منقضی شد بعد از انقضا، اون وقت ما میگیم مستقل برای تکلیفه. حالا این باز یه تدنیه خیلی مختصری داره که انشاءالله روز یک شنبه عرض میکنم. میخواستم حالا یه مقداری روز چهارشنبه بود یکی دو نقطه رو اشاره بکنم که یه تذکری باشه. در این آیه شریفه این آیه شریفه سوره انعام آیه 125، این رو واقعا ما باید خیلی با تدبر بیشتر این رو قرائت بکنیم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد الی السماء فآخر آیه. حالا من در این عبارت قسمت اول آیه بخوام یک تنبهی بدم که فمن یرد الله ان یهدیه، این هدایت یک هدایت خاصی است که مربوط به یک خواصی از انسان ها هست، مربوط به یک گروه خاصی از مؤمنین، حتی نه مربوط به همه مؤمنین. این هدایت یک هدایتی است که نتیجه او و اثر او یشرح صدره للاسلام. شرح به معنای اتساع و باز شدن و بحث پیدا کردن. خدا سینه او رو بحث میده للاسلام. این للاسلام معناش فقط دین اسلام و تدین به دین اسلام نیست. این اسلام یعنی این که انسان در جمیع امور، چه امور اعتقادی چه امور عملی، در همه امور تسلیم بشه و انسان به مقامی میرسه که اگر یک مطلب حقی به او القا بشود، صدر او اونچنانه که غیر از حق نمیپذیره و فقط در مقابل حق تسلیم میشه. یعنی دیگه به مقامی رسیده که سینه او و صدر او فقط ظرف برای تسلیم معارف حق، اعمال حق، اقوال حق. یعنی به حدی میرسه که اصلا خودش میتونه حق را از باطل کاملا هم تشخیص بده و هم نسبت به حق پذیرا باشه. خب ما ایده از مؤمنین داریم که حالا خودمون هم جزشون هستیم دیگه، که واقعا اینطور نیست که تسلیم هر مطلبی باشیم، هر مطلب حقی. گاهی اوقات میدونیم که این مطلب حقه. ما میدونیم ان الموت حق، ان الصراط حق، ان السؤال حق، ان النشور حق، همه اینا رو میدونیم حقه. اما گاهی اوقات تسلیم نیستیم در مقابل این. خب تسلیم به این معناست که انسان واقعاً بپذیره و در اعمالش این پذیرش و قبولی که داره اینها اثر بگذاره. اگه در اعمالش اثر نگذاشت، سش لازم میکنه که ممکنه میدانه اما نپذیرفته. حالا این رو عرض می کنم. اولا این مسیری که ما درش قرار داریم تقریبا در مسیر همین هدایته. این هدایتی که در اینجا در درجه اول برای پیامبران، برای ائمه معصومین علیهم السلام، و سر این که هیچ پیامبری قولش منافذ با پیامبر دیگر نیست، این است که تمام اینها به یه مرحله رسیدن که یشرح صدره لتسلیم الحق و الحوائجه. اون وقت در زیل این روایت، در زیل این آیه شریفه، یه روایتی از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه رسیده که از حضرت سؤال کردن شرح صدر یعنی چی؟ پیغمبر فرموده است که یعنی خداوند نوری را در قلب او قرار میده. باز سؤال کردن که علامت این نور چیه؟ از کجا بفهمیم که چنین نوری هست؟ فرموده است که سه تا علامت داره. یک، تجافی از دار خلود. دو، اناقه به دار خلود. و سوم، استعداد برای موت قبل نزول الموت، قبل اینکه وقت موت برسه. این نور که در قلب انسان قرار گرفت و انسان تسلیم شد، از این دار غرور و دار دنیا رویگردان میشه. این رویگردانی همونی که ازش تعبیر میشه به زهد. زهد حالا معناش این نیست که انسان یک لباس تاره بپوشه، یک قیافه مندرس کثیفی از خودش درست بکنه، یک وجود متعفنی از خودش درست بکنه. این معنی اصلا برخلاف زهده. زهد معناش این است که اگر امروز واقعا بنشینه حساب کنه چی دار از امور دنیا، منزل داره، وسائل منزل داره، عرض میکنم زن داره، اولاد داره، پدر داره، مادر داره، اینایی که همه از مظاهری که حالا در جرد او هست، اگه فرض کنه که حالا اموال جزیش گرفتن همه رو بید، یا خدا رو نکرده اون مصیبت های دیگری مثل فقدان اولاد، فقدان نمیدونم پدر یا مادر، اینا به وجود آمد، یعنی این رابطه این که با خدا و تسلیم خدا در این تأثیری نگذاره، در این جهتش ها اموالش از دست رفت، خب لکیلات هست و علام آفاقون بشه. این حالا فقط خواستم اشاره کنم چون وقت نیست، خودتون انشاءالله دنبال کنید، حالا اگرم هفته آین توفیقی بود این رو ما دنبال میکنیم. ما در هفته گذشته با دو تا گروه از گروه هایی که تشکیل شده جلسه گذاشتیم. در این جلسه تقریبا محورهای اساسی بحث های روزهای پنجشنبه رو یه مقدار روشن کردیم. این پنجشنبه ساعت 3:30 اگر بشه بقیه گروه ها بیارن که حالا آدرجا و اینها را آقای داشت به هم مرسه اون اتاق سوم اتاق گوشه کنار مسجده، ساعت 3:30 بقیه گروه ها تشریف بیارن، گروه سوم بله گروه اول آقای محمودی و آقای احسانی و آقای میری، گروه دوم آقای عابدی، آقای انصاری، آقای جعفری، گروه بعد آقای آراسته، آقای غلامپور، آقای یعقوبی، گروه بعد آقای برقراری، آقای شعبانی، آقای زربانی، بعد گروه دیگر آقای موسوی، آقای اتحادی، آقای انصاری که تکرار ظاهره، آقای جعفری، آقای عابدی، آقای بهرامپور، آقای بلاغی، آقای عبدالکریمپور، آقای شاهرزوی، آقای ارسلان، آقای علیار، آقای شیلقا، شیرغایا، آقای سیدعلی عطایی، آقای ابراهیم زاده، آقای قاسم الهی، آقای سالار هاشمی. این گروه ها این اسامی که خونده شد انشاءالله روز پنجشنبه ساعت 3:30 تشریف بیارن که جلسه رو داشته باشیم.